به ضرر تولید ملی است.
کشور ما جز معدود کشورهایی که تنوع اقلیمی منحصر به فردی داره، به طوری که از 13 اقلیم جهان 11 اقلیم رو در خودش جای داده. استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطقیه که به خوبی ظرفیت تولید انواع میوه‌های گرمسیری رو داره و با کمی حمایت میشه از این پتانسیل و ظرفیت ناشناخته هم در داخل بهره برد و هم برای افزایش صادرات و درآمدزایی. آقای رضوانی تولید کننده محصولات گرمسیری:
یه سری میوه‌هامون رو به صورت تستی ما این کار انجام دادیم، یه سری میوه‌هامون هم هستش که به قول معروف الان به صورت انبوه داریم این کار انجام میدیم. از جمله میشه گفت پشن فروت هستش، دراگون فروت هستش که سه نوع دراگون فروت رو ما تولید کردیم، رامبوتان رو تولید کردیم، منگوستین رو تولید کردیم، پشن فروت انواع اقسامش رو تولید کردیم، تقریبا 4 نوع پشن فروت رو تولید کردیم که یه نوعش هستش که به شوالی سیاه معروفه که خیلی خوب اندفع بار داده، خدا رو سرزامته بشد امسال، و نوع گرون قیمتش که به گرانادیلا و طلای برزیل معروفه، ما جز گرونترین پشن فروت های دنیا هستش، اونم خدا رو شکر تونستیم به بهره برداری برسونیم. انواع گواه هستش، تمر هندی هستش و تمر تایلندی هست، بلوبری هست که یکی از سخت‌ترین محصولاتی بود که ما واقعا با سماجت و یاری خدا تونستیم رو تولید بکنیم. خیلی موارد دیگه هستش، خدا شاید باید بگم بالای 50 نوع میوه و سبزیجات عجیب غریب ما اومدیم تونستیم کاشتیم.
کشور ما جز کشورهای با تولید بالای محصولات باقیه. در ایران حدود 2,900,000 هکتار باغ وجود داره که سالانه حدود 20 میلیون تن انواع میوه‌های سردرختی و گلخانه‌ای تولید میشه. تقریبا همه کشورهای جهان به شدت برای واردات میوه و محصولات باقی و کشاورزی محدودیت قائل میشن تا از این طریق علاوه بر حمایت از تولید داخلی از واردات انواع آفات و بیماری ها جلوگیری کنن. کشور ما هم از این موضوع مستثنا نیست و به جز 4 محصول گرمسیری واردات میوه کاملا ممنوعه. آقای طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
ورود میوه جز 4 قلم به کشور ممنوعه، چون برای شما تولید داریم خودمون، مثل انبه یه مقداری کم داریم، مثل به اصطلاح آناناس، مثل موز، اینا فقط، اونم با شرط این که 1 تعرفه‌شو بپردازن، 2 مسائل قرنطینه‌ای و بهداشتیش در نظر گرفته بشه. بنابراین اون میوه‌هایی که شما الان اسم بردید توی بازار هستن، اینا حالا به صورت قاچاق و غیر قانونی در واقع ایران میان.
اینو غیر قانونی اومده و باید برات برخورد می‌شده دیگه.
بله، باید اینا اصلا باید جمع شه، یعنی باید جمع شه و اینا از نظر بهداشتی، از نظر حالا اون بهداشتی خوراکی اصلا کاری ندارن، از نظر ورود آفت و بیماری آسیب‌های جدی به کشور میرسونه. خب یک کشاورز یا یک باغداری که تمام امیدش به تولید یک محصول هست، سالم باشه، به مصرف کننده برسونه، میبینی مثلا تمام باغش آلوده میشه با آفت و آسیب‌های بسیار جدی میزنه. یعنی کسانی که این کارا رو انجام میدن در واقع به منافع ملی کشور دارن آسیب میرسونن.
با وجود اینکه میوه جزء کالاهای فسادپذیر و باید به صورت ویژه و سریع از مراکز تولید به بازار مصرف برسه، لذا واردات این نوع محصولات از راه‌های غیرقانونی نمیتونه خیلی راحت باشه. اما ما میبینیم که انواع میوه‌های گرمسیری در بازار میوه و تربار مناطق مختلف پیدا میشه. آقای نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی:
ببینید، اگه به طور انبوه شما اینا رو ببینید، چون میوه محصول فسادپذیری هستش و نمیتونه به صورت انچنان خدمتتون که خارج از کانتینرهای یخچالی وارد کشور بشه، در صورت این میوه یا باید به وسیله کانتینرهای یخچالی بیاد که حالا میتونه از هم کشتی میتونه بیاره، هم میتونه کانتینرهای جاده یخچال دار بیاره، ولی در مجموع در حال حاضر من میوه‌های وارداتی قاچاق خیلی کم میبینم تو بازار.
مناطق جنوبی کشورمون به ویژه سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی هستند که میشه با بکارگیری شیوه‌های کارشناسی شده‌ای همچون استفاده بهینه از آب و خاک، اجرای طرح‌های نوین آبیاری به ویژه انتقال آب با لوله و توسعه صنعت بیمه آب و خاک، میشه ظرفیت تولید اکثر میوه‌های گرمسیری رو شکوفا کرد. از این طریق علاوه بر اشتغال‌زایی، قدمی هم در جهت تولید و صادرات کشور برداشت.
بله، اینم از این پیک بامدادی پنجشنبه آخر هفته. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراهی کردید. روز خوبی براتون آرزو میکنه. فقط 3600 رو بزن فرام باشه.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ولقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
حي على الصلاه،
حي على الصلاه،
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
یا ساتر الزلات والعیوب اکفنی الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی، ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی، یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها ساعت 18،
رادیو معارف.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك، لا شریک لك لبیک.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك
سرزمین وحی
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام خدمت شما شنوندگان و همراهان ویژه برنامه سرزمین وحی که با این ویژه برنامه توی این ایام همراه شما بودیم و سعی کردیم که در مورد اعمال حج و حال و هوای حاجی ها و اخباری که میتونیم در اختیار شما بذاریم در این برنامه که انشاءالله تا به امروز که در آخرین برنامه سرزمین وحی با شما هستیم به نحو احسن انجام وظیفه کرده باشیم. میهمان امروز ما هم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی، سید محمود موسوی عذرخواهی میکنم هستن. من خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که صدای ما رو میشنوند، خصوصا زائران حرم امن الهی، زائرینی که در منا امروز حضور دارن،
بله،
و همچنین برادران و عزیزانمون در اتاق فرمان، عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، خیلی ممنون از حضورتون. آرام آرام مستحضر هستید که حاجی ها دارن با انجام دادن مابقی اعمال ودا میکنن با سرزمین و در واقع حاجی شدنشون به نحوی کامل میشه و در مورد همین مسئله میخواستیم به عنوان ابتدای بحثمون صحبت بفرمایید. حال و هوای امروز حاجی در منا و چه اعمالی باقی مونده؟ ممنون.
بله، مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که خب امروز در مکه روز در واقع 12 ذی الحجه است،
بله،
یعنی روز آخری است که زائران در منا اعمالشون رو انجام میدن.
درست.
الان زائرین از احرام، در واقع از محرمات احرام، از 24 چیزی که با پوشیدن لباس احرام بر اونها حرام شده بود، 22 چیزش به اصطلاح از احرام در اومدن و بر اونها حلال شده. هنوز دو عمل دیگه باید انجام بدن که تا چند عمل دیگه باید انجام بدن تا اون دو چیز هم بر اونها حلال بشه.
بله.
امروز رمی جمرات رو داریم، سه جمره رو به اصطلاح رمی میکنند، تا قبل از ظهر هم باید در منا باشند. به مجردی که اذان گفته شد میتونن از منا خارج بشن و میرن به سمت مکه. و هنوز دو چیز که یکی استعمال بوی خوش هست و یکی هم در واقع اون حرمتی که بین زن و شوهر هست همچنان باقی است. با اعمالی که معروفه به اعمال مکه که در روزهای بعد انجام میدن، حالا یه مقدار مطاف الان شلوغ میشه، دو سه روز دیگه خلوتتر میشه، زائرین میرن، بعد از طواف خانه خدا، نماز طواف و سعی، استعمال بوی خوش بر اونها حلال میشه. و بعد از طواف نسا و نمازش اون حرمتی که بین زن شوهر هم هست در واقع برداشته میشه.
یعنی بعد از ترک منا میتونن این اعمال رو انجام بدن تا حالا؟
بله، بعد از ترک منا میتونن انجام بدن، منتها غالبا شلوغه.
درسته.
منم حالا اگر عزیزانی صدای بنده رو میشنوند، زائرانی که فرصت دارن، یعنی یه 10 روز دیگه در مکه هستن،
درسته،
از اون عزیزان میخوام که عجله نکنن برای رفتن به مسجد الحرام و انجام بقیه اعمال. به لحاظ این که خیلی از کسانی هستن که در چند روز آینده، 4-5 روز آینده باید برن ایران، فرصتشون خیلی کمه،
بله،
و باید این اعمال رو انجام بدن، لذا اونا مطاف رو خلوت کنن، نرن برای انجام تا این عزیزان بتونن کار خودشون رو انجام بدن.
بله، بسیار عالی، ممنون از لطف و محبتتون. اما همونطور که مستحضر هستید و در برنامه گذشته هم از تالی اشاره داشتید و صحبت فرمودید، امامان بزرگوار ما جناب آقای موسوی صحبت‌ها و خطبه‌های خودشون بیشتر توی منا بیان کردن و آقای امام حسین علیه السلام هم همینطور. علتش چی بوده؟
سوال دقیق و خوبی هست. عرض کنم خدمتتون که زائرین وقتی که محرم میشن به لباس احرام و برای انجام حج، خب بیشتر در حال هوای خودشون هستن، برای اعمال عبادی، حالا بگیم راز و نیاز با خدا، دعا، در حالا وقوفی که دارن در عرفات، بعد در مشعر و بعدم اعمالی که به هر حال صبح میان انجام میدن در منا. بله. این به نوعی مشغول کارهای خودشون هستن و خیلی فرصت و محیطی برای به اصطلاح صحبت کردن نیست. اما در منا بعد از این که چون 3 روز هم هستن، هم وقوفشون طولانی تر هست و هم به سرعت اعمال انجام میشه،
یه جوری آرامش پیدا میکنن.
بله، سعی و انجام در واقع رمی جمرات رو انجام میدن، قربانی رو انجام میدن، حلق رو انجام میدن و به نوعی دیگه تقریبا میشه گفت یه آرامشی. بفرمایید شما، 2 چیز هست. یکی آرامشی که به دست میاد به خاطر اینکه اعمال انجام شده.
درسته.
یکی هم از لحاظ روحی آماده میشن، یعنی در عرفات اون معرفت کامل رو انشاءالله که به دست آوردن، در مشعر به شعور کامل رسیدن، در منا هم انشاءالله که اون هوسها و در واقع آرزوهایی که غیر مشروع هست ذبح کردن، دیگه دلها هم آماده هست به نوعی برای بیان و همچنین فرصت. مکان هم که به هر حال مکان شریفی است، مکان منا، لذا مدارد که امام صادق علیه السلام، سایر ائمه و امام حسین علیه السلام ملاقات های زیادی زائرین با اونها داشتن که حالا اگر فرصت هستش من به اونها اشاره کنم. مثلا امام صادق علیه السلام دارد که در منا برای زائرین حرم امن الهی برای شیعان صحبت می‌کردند و اونها رو مورد خطاب قرار می‌دادند، شکایت می‌کردند که شما برای ما زینت باشید، شما برای ما افتخار باشید. بله. برای ما مایه دردسر نباشید، مایه آبروزی نباشید. دارد که یکی از شیعیان به خودش جرأت داد، مثلا حالا یک حکایتی که هست، به خودش جرأت داد و گفت آقا جان، به قول ما چقدر تون میری، البته اون قول من هست، آقا چرا اینطوری صحبت میکنید؟ ما داریم به خاطر محبتی که به شما داریم اذیت میشیم، ما همیشه در حکومت طاغوت مورد تعقیب و گریز هستیم.
بله.
ما چه کار کردیم که الان شما میگید که مایه سرفکندگی ما نباشید، مایه افتخار ما باشید؟ امام فرمودن شما، به قول من، شما دیگه صحبت نکن. شما وقتی که از عرفات حرکت کردی به سمت مشعر و به سمت منا، یکی از شیعیان ما، یکی از همکیشان خودت، تو سواره بودی، از تو تقاضا کرد که من خستم، شما سوارید، من رو هم چند قدمی با خودتون ببرید که از خستگی در بیام. شما اجابت نکردی، شما رو سوارش نکردی، شما بهش توجه نکردی.
بله.
ما شیعیانی میخوایم که با هم باشن، خوب باشن، مایه زینت ما باشن. این مثلا یکی از خطبه ها، یکی از صحبت هایی که نقش بود از امام صادق علیه السلام به نظرم هستش که این بود، و حالا خطبه ای که از امام حسین علیه السلام هم نقش شده به همین دلایل هستش که عرض کردم.
بله.
زمینه هاش رو عرض کردم، حالا هر وقت که صلاح دونستید من بخش هایی از اونها رو بیان میکنم.
حتما، بسیار سپاسگزارم از شما. عزیزان شنونده، صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی رو میشنوید که میهمان ویژه برنامه سرزمین وحی هستند. بریم و بخش رو که دوست عزیزم جناب امامیان آماده کردن بشنویم و بازم در خدمتون هستیم. لبیک اللهم
لبیک لبیک اللهم لبیک. خوشا به حال عزیزان و زائران عزیز و حجاجی که در سرزمین وحی هستند و مناسک حج رو دارن انجام میدن، ما هم با کسانی که این سفر بسیار با فضیلت و با معنویت رو تجربه کردن صحبت میکنیم و راجع به اون زیبایی‌هاش، دستاوردهاش و بازتاب‌هایی که در زندگیشون داشته میخواییم بشنویم که چه اتفاقی افتاد در زندگی خودشون و در این باره بیشتر صحبت بکنیم با هم دیگه. سلام خدمت شما، سوال شما بخیر و بفهم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. این سفر معنوی واقعا روح انسان رو منقلب میکند.
برای خود شما چه اتفاقی افتاد؟ مسیر زندگیتون رو چه تغییری داد؟
ما که 2-3 نوبت توفیق حج عمره را داشتیم، به سرزمین وحی مشرف شدیم. مخصوصا سفر اول از هر حیثی، چه از حیث معنوی چه از حیث مادی، واقعا مدتها تحت تأثیر اون سفر بودیم و زندگی ما رو از این رو به اون رو کرد.
اثر حج در زندگی شما چگونه بود؟
یقینا این سفر که سفر منحصر به فردی است، در زندگی هر مسافر بیت الله و مدینه منوره اثر داره و مهمترین اثر این سفر ایمان و معنویت است که انسان در اونجا میبیند آثار زحمات همه انبیا، مخصوصا پیامبر اسلام و مسلمین صدر اسلام را، که چگونه توانستند کلمت الله را در دنیا آوازش رو بلند کنند و پرچم لا اله الا الله رو به اعتزاز در بیارند.
در این جمله کوتاه میخوام از شما بشنوم که واقعا این روحیه بسیار مهمی که از سفر حج برادران به وجود میاد، اینو چجوری حفظش کنیم؟
یقینا با عمل به دستورات اسلام و پیامبر و ائمه معصومین میتوان آثار معنوی این سفر رو حفظ کرد. تنها سفری که در آن روایات ائمه معصومین به ما گفتن گذشته انسان بخشوده میشه و انسان چون فرزند تازه به دنیا آمده از نظر پرونده میشه، میتواند این حالتش رو با عمل به دستورات اسلام حفظ بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم، بسیار خوشحال شدیم که با شما دو بزرگوار صحبت کردیم و انشالله که همیشه ما بتونیم در مسیر حق گام برداریم و به خصوص موقعیت های مثل حج و زیارت بزرگان و معصومین بزرگواری که میریم برای ما نقطه‌ای تحول بخش باشه و انشالله بتونیم همیشه سعادتمند باشیم. دوستان عزیز، ادامه برنامه رو میشنویم. اللهم لبیک، اللهم لبیک، لبیک،
لبیک. خب، همچنان از رادیو معارف با ویژه برنامه سرزمین وحی با شما دوستان گرامی همراه هستیم و افتخار داریم که در این چنین لحظات و دقایقی به اتفاق شما سوار بر امواج بریم به سرزمین وحی و همراه بشیم با همکار بزرگوارم جناب حاج جواد امامی. حاج آقای امامی، سلام خدمت شما و قبول باشه اعمال و طاعاتتون.
سلام میکنم، منم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، امروز آرام آرام با توجه به اینکه در عربستان 12ام ذی‌الحجه هست، آرام آرام به طرف انتهای اعمال میرید دیگه، درسته؟
بله آقای حسینی، دیشب دی آخرین شب بیت‌المقدس در منا بود و حجاج و زائران بیت الله الحرام دیشب رو بیت المقدس کردن، با خدا راز و نیاز کردن، مراجعات کردند و امروز هم تا ظهر بایستی بمونن در منا. تا زمین منا آخرین رمی جمرات سگانه رو امروز انجام خواهند داد و بعد انشالله عازم مکه میشن. رو اگر حتما دوستان عزیز میدونن دیگه، بعد از حضور در مکه هم چند تا عمل دیگه باقی مونده، طواف حج تمتع هست، نماز طواف هست و سعی صفا و مروه هست و بعد یه طواف نسا و نماز طواف نسا، که به این صورت در واقع مناسک حج پایان پیدا میکنه و به هر حال همونطور که شما هم فرمودید از امروز بعد از ظهر آرام آرام دیگه مردم و حجاج بیت الله الحرام از سرزمین منا کوچ میکنن به طرف مکه. تا اونجا که من مطلع هستم حجاج الحمدلله همگی در سلامتی کامل هستن.
شکر.
هم در سرزمین در منا دو تا مراسم برگزار شد، یکی در برخی از چادرهای حجاج قومی بود به مناسبت یعنی عزاداری برای حضرت امام باقر علیه السلام و یک مراسمی هم در چادرهای بدسه مقام معظم رهبری برگزار شد برای گرامی داشت یاد و خاطره شهدای منا که دو سال پیش در منا به شهادت رسیدند.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما و خیلی کوتاه میخوام بپرسم یک سوال تقریبا شخصی، ارمغان یک حاجی از سرزمین وحی میتونه برای هموطناش چی باشه؟
ارمغان یک حاجی میتونه باشه در واقع تقوا باشه.
بله.
ذکر خدا باشه و به هر حال این دو مسئله توی آیات قرآن توی آیه 197 سوره بقره هم در واقع آمده که به هر حال این دستاورد رو حاجی خودش بایستی برای خودش حفظ کنه،
درسته،
و منتقل کنه به اطرافیانش. به هر حال مثلا وقتی برمیگرده حجاج وقتی برمیگردن همه یه نگاه ها به سوی حاجی هست که چی برش آورده دیگه. به هر حال سوغات معنوی ما
درست.
در حال تقوا و ذکر خدا و انشالله بتونیم که این دستاورد رو هم برای خودمون حفظ کنیم، هم انشالله برای اطرافیان و دوستان و مهمانانمون انشالله بتونیم این دستاورد رو منتقل کنیم
انشالله. خیلی ممنون از شما جناب حاج جواد امامی و آرزوی سلامتی براتون دارم، انشالله که زودتر میایید و میبینیم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، انشالله
زنده باشید، خدا نگهدار. خب به عنوان آخرین بخش از صحبت هامون با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی که همراهمون هستن در استودیو، در مورد خطبه آقای امام حسین علیه السلام در منا که در چه سالی بود و محتوای اون رو اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، خطبه حضرت امام حسین علیه السلام در منا در سال 58 هجری قمری بود، شهادتشون در سال 61 هجری قمری.
بله.
با توجه به این که بعد از ماه ذی‌الحجه بلافاصله وارد سال بعد میشیم، یعنی در واقع سال 60 هجری میشیم، این خطبه تقریبا یک سال و یک ماه خورده ای
بله.
قبل از شهادت امام بودن بیان شده است. از کنم خدمتون که امام با توجه به این شرایطی که عرض کردم موقعیت مناسبی بود، از اصحابشون خواستن که از تابعین و از صحابه‌ای که در منا هستن بخوان در چادری که امام حسن جمع بشن.
بله.
اونطور که در روایت اومده حدود 200 نفر از صحابی، یعنی کسانی که رسول معظم اسلام رو درک کرده بودن، و حدود 600 تا 800 نفر از تابعین، یعنی کسانی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله رو درک نکردن اما صحابه ایشون رو درک کردن.
بله.
اینها جمع شدن در خیمه‌ای که امام به اصطلاح تهیه کرده بودن و امام شروع کردند 15 قسم دادن اونها رو، و در هر قسمی که میدن جواب میخواستن. امام مثلا فرمودن شما رو به خدا آیا میدانید، آیا کسانی که به اصطلاح صحابی هستید آیا ندیدید، آیا ندیدید و نشنیدید که رسول خدا وقتی که قرار بود بین خودش بین مسلمون ها اخوت برادری رو در واقع و عقد برادری رو بخونه، علی رو برای خودش انتخاب کرد؟
بله.
همه گفتن بله شنیدیم. باز دوباره تمام آیاتی که در قرآن راجع به امام علی هست رو با قسم گفت، آیا نشنید که این آیه در مورد علی بود؟ مثلا در جریان مباهله میگه بعد از این که قرار شد بین پیامبر و یهودیان نجران مباهله بشه، آیا شما ندانستید ندیدید که پیامبر از اصحاب و از یاران و از خانواده خودش فقط علی علیه السلام به فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیه السلام رو آورد؟
بله.
15 قسم میده که اینجا اگر بخوایم صحبت کنیم، با توجه به اینکه من ساعت رو نگاه میکنم خیلی فرصت نیست، 15 قسم داد امام.
درست.
به هر کاری که در واقع در شأن ایشون بود، و همه گفتن بله این در شأن شما بود، این در شأن شما بود. این برای چی بود؟ برای بود این روح افرادی که روح خودشون رو در واقع مشعر و منا و عرفات صفا داده بودن و آمادگی درک مطلب امام رو داشتن، آماده بشن تا مطلب نهایی رو امام بفرماین. بعد از این که امام این 15 مورد رو با قسم از اونها شهادت گرفت، امام فرمود که شما کسانی هستید که در بین اصحاب در بین مردم آبرومندید، حرف شما خریدار داره.
بله.
شما عالم هستید، شما دانا هستید، شما معروف به صحابی پیامبر هستید، شما معروف به تابعین پیامبر هستید، چرا شما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو انجام نمیدید؟ مگر ندیدید قوم حضرت موسی علیه السلام وقتی که دانشمندانشون نهی از منکر رو رها کردن، امر معروف رو رها کردن، دچار بلا شدن؟ چرا شما میبینید معاویه ظلم میکنه و ساکتید؟ شما میبینید که حق پایمال میشه و ساکتید؟ شما میبینید که معروف به منکر تبدیل میشه و ساکتید؟ امام خیلی در پایان خطبه، یعنی بعد از اینکه کلن اینها رو آماده کرد، به شدت اونها رو مورد نقد قرار میده، میگه شما نباید اینطور باشید و اگر این وظیفه رو انجام ندید در پیشگاه الهی در خدا در قیامت شما مسئول خواهید شد و باید جواب بدید. این خطبه من توصیه میکنم که شنوندگان عزیز و ارجمند ما بخونن، اگر ما میتونستیم و فرصت بود میخوندیم خیلی خوب بود، بسیار خطبه زیبایی است، اما با توجه به اینکه فرصت خیلی کمه من به همینجا بسنده میکنم. ان شاء الله شنوندگانی که علاقه مند هستن مراجعه میکنن و مطالعه میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی. از اینکه تو این چند روزه در برنامه سرزمین وحی با ما بودید از شما تشکر می‌کنم.